الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. گاهی وقتا رفقا میگن که برای موضوع پایان نامه دیدم همین تعامل آیات و روایات هم این موضوع خوبه، البته اگه قرار بشه کلش رو بحث کنید که سطح 4 سطح 3 نیست، ولی به هر حال هم مقالات خوبیست، کار کنید. من واقعا حیفم میاد دارم از کنار این بحث اینقدر سریع و گزارش گونه میگذرم، چون بحث های مهمیست واقعا. خب الان بحث ما در این بود که یه روایاتی داریم که این روایات شأن نزول یا سبب نزول رو بیان میکنن، که آیا اخبار آحادی که شأن نزول و سبب نزول رو بیان میکنه دارای اعتبار یا دارای اعتبار. دیروز عرض کردیم که کلن سبب نزول و شأن نزول چه تأثیری در فهم آیات داره، و 4 نظر کلی رو مطرح کردیم که از قائلینی که میگفتن هیچ تأثیری نداره چون این آیات آیات بینات است، مبینات است، برای همه انسان هاست و نباید به خودش به غیر خودش محتاج باشه و خودش باید نور باشه، معنا نداره که بگیم مثلا مردم بعدی نمیفهمن الا این که باید گذشتگان بگن که این چی بوده و کجا بوده و به هر حال آیه باید یه جوری باشه که همگان بفهمن چه بودن تو اون واقعه، چه نبودن، چه این قرائن رو داشتن چه نداشتن. خب یه نظر این بود که این نظر خیلی کاری نداره، حالا اعتبار خبر واحد و عدم اعتبارش نقشی نداره، ولی خب انظار دیگه هم وجود داشت. به هر حال از حد اکثر تأثیر تا حد اقل تأثیر که صفر بود، انظاری در این زمینه وجود داشت. خب این نظرها وقتی که شما میدانی بررسی میکنید مسئله روشنتر میشه که اصلا این شأن نزول و سبب نزول میتونه نقش و تأثیری داشته باشه یا نه. کما این که این بحث حالا به لحاظ فقهی ما داریم بحث میکنیم، اما به لحاظ کلامی یه بحث بسیار مهمیه. یعنی ما الان یه استدلال های کلامی داریم که عمده یه وجه استدلال شأن نزوله. یعنی ما میگیم چون شأن نزول این آیه مثلا حضرت امیر است، پس این آیه به غیر حضرت امیر تطبیق نمیشود. پس ما در حقیقت با شأن نزولی که داریم استدلال میکنیم. اگه فرض کنید همین شأن نزول از آیه بگیرید، این وجهی برای استدلال نیست. این ما اگر انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، شأن نزولش حضرت امیر نباشه چجوری از این آیه میخوام استفاده کنیم ولایتو؟ یعنی بعضی از استدلال ها و استنادات به آیات اصلا بر اساس شأن نزوله، پس شأن نزول یه نقش بسیار مهم و عمده‌ای در مسئله داره. نه، من در اثبات ولایت دارم عرض میکنم. یعنی ما در اثبات ولایت این که بخوام بگیم ولایت حضرت علی است، خب نه، مثلا فرض کنید یا آقای دیگه هم بوده که اینطوری بوده، از کجا میدونیم که حضرت علی در نماز؟ این دیگه صرفاً به شأن نزوله. یعنی ما داریم به وسیله شأن نزول یک ایده کلامی رو اثبات میکنیم و ایده کلامی دیگه رو نفی میکنیم. البته اونا هم با همین شأن نزول همین کارو میکنن. و سیجنب هل اتقا الذی یؤتی ماله یتزکا. این شأن نزولش میگن کی؟ میگن ابوبکره. ابوبکر اتقاست. فخر رازی میگه ما بر اساس این و زمیمه کردن آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم میفهمیم گرامی ترین افراد بعد از رسول الله ابوبکر بوده، چون شأن نزول آیه ابوبکر. در روایات ما نه ابو دهداه یا همچی چیزیه. این جریان سوره لیل دیگه، جریان اون مردی است که درختی در خانه کسی داشت، انصاری درخت خرمایی در خانه کسی داشت و خلاصه رفت و آمدهای وقت و بی وقتش موجب اذیت و آزار اون آقا بود، اومد پیش رسول الله شکایت کرد. و البته این قصه جندب نیست، ولی یه قصه دیگه است. آره، قصه سمارت ابن جندب نیست، یه قصه دیگه است. پیغمبرم اونو خواستن و گفتن که تو از این درختت بگذر، من یه درخت در بهش میدم. گفت نه، حضرت فرمودن یه باغ در بهش میدم. بازم قبول نکرد. بعد یا آقایی دیدش، گفت آقا این درخت تو چند میفروشی؟ درخت رو ازش خرید. بعد اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله، حالا من مالک این درختم، شما به او آقا گفتید یه باقی در بهش میدم، ما حاضریم به همون قیمت با شما معامله کنیم. حضرت هم فرمودن که خب احسن به تو، نه یه باغ که هدایق هدایق در بهش خواهی داشت.
ابن
دهداه بود. آره، سوره لیله. بعد دیگه آیه این سوره نازل شد که خلاصه فما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسر. بعد ما میگیم در روایاتمون، حالا اگر برهانو دارید یا نور الثقلین، زیدش اون و سیجنب هل اتقا الذی یؤتی ماله یتزکا، یعنی همون آیه ابن ابی الدحداه که در صدر آیه اشاره به او شد و اصلا سبب نزول قرآن اینه. ولی حالا خواستم بگم باز اهل سنت بر اساس این سیجنب هل اتقا الذی یؤتی ماله یتزکا میگن اتقا ابی بکر فخر رازی اینجا بعد زمیمه میکنه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که اکرم خلق بعد از پیغمبر ابوبکرن و او حق به خلافت و در رسول الله به قرینه شأن نزول آیه. حالا من دارم چی عرض میکنم؟ میگم میدان شأن نزول برای فریقین یه میدان بسیار باز و وسیع و گسترده است برای اثبات نه یه حکم فقهی بلکه کل مذهب و عقیده شون. کما اینکه ما چه آیه تطهیر و چه آیه ولایت و چه آیه اکمال دین، همه اینها بر اساس شأن نزول دیگه. حالا آیه افکم عرض میکنم، اینا بر اساس شأن نزوله که ما بر اساس شأن نزول میخوام ولایت رو اثبات کنیم. لولا این شما از قرآن سخت میتونید استدلال کنید دیگه. یعنی لولا شأن نزول، اگه قرار باشه که شأن نزول رو ما از آیه منها کنیم و بگیم در فهم آیه یا استدلال به آیه هیچ نقشی نداره، بعد دیگه استدلال به قرآن برای ولایت سخت میشه. نمیگم غیر ممکن میشه، ولی یه دلیل روشنی نیست. این ادله‌ای که با شأن نزول روشن‌تره دیگه. ما تقریبا مهمترین دلیلمون قدیره دیگه، بحث اکمال دین و اتمام نعمت. حالا من بحث قرآن رو میگم. سنت خب ادله متواتر فراوانی در اثبات خلافت داریم، ولی به هر حال اثبات به قرآن مشکل میشه.
قابل گفتن این حرف که شأن نزول هیچ دخالتی در آیاتی که اسم اشاره داره، آیاتی که الف لام عهد داره، آیاتی میشه، یعنی بگیم از ظرف زمان بیارمش بیرون؟
اونها میگن در حقیقت شأن نزول قرآن یا سبب نزول قرآن چون هیچ اختصاصی به مورد نداره و خدا حکمش رو مبین و شفاف گفته، چه بدانیم و چه ندانیم هیچ تفاوتی در فهم آیه نمی کنه. مثلا یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. حالا ما ندونیم کی بود، جریانش چی بود، هر چی که بود، به هر حال این آیه در مفهوم و معنایی که میخواد افاده کنه روشنه. شما چه بدونید قصه چی بود، کی بود، کجا بود، ما چه سبب نزول بدونیم یا ندونیم. میگن خب مثلا و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض، اون ثلاثه رو بگید کی بود. میگه اصلا مهم نبوده برای خدا که اون ثلاثه اسمشون چیه. یعنی مهمه برای ما که بفهمیم کی بودن، اسمشون چیه، مثلا بچه کی بودن، که شما بگید اگه سبب نزول نبود ما نمیفهمیدیم. ما اون علی الثلاثه کیان هستن که ما نفهمیدیم. میگن خب هر کی که هست، مهمه برای قرآن. من دیروز عرض کردم اگه یه جایی برای قرآن اسم مهم بود، شخص مهم بود، مثل فلان ما قضا زید و منها و ترن زوجنا، که خب اسمشو خدا می آورد. ولی اونجایی که نیورده با اشاره گفته، با کنایه گفته و امثال این حرفا، اونجا دیگه خب مهم نبوده برای قرآن. چون مهم نبوده، پیام قرآن این بوده و هر سه نفر اینطوری بودن. اینکه ضاقت علیهم الارض و به ما رهبت، چجوری زمین بر اونها با تمام گستردگیش تنگ شده؟ مفسرین گفتن حتی زناشون هم باشون حرف نمی زدن دیگه، این شد زاغت علیهم الارض به مراهبت. یعنی کی دیگه مثلا زمین با تمام گستردگی بر آدم تنگ میشه؟ اونجا که دیگه مثلا با زنت هم نتونی حرف بزنی. بعد گفتن خب اگه ما نمی دونستیم تو شأن نزولش دیگه،
این هم جز شأن نزول
شأن جلو کلا قصهش اینه. نه نه اصلا قصهش اینه، قصهش اینه که اینا اینطوری بودن و دیگه اونقدر برشون سخت گذشت که حتی همسرانشون هم دیگه باشون حرف نمی زدن. حالا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، من فعلا چون شما سوال کردید دارم از این تفکر دفاع میکنم، نمیخوام بگم. اونا میگن خب مهم نبوده به چه دلیل. حالا ممکنه یک کسی سخن نگفتن زن خیلی سخت باشه، ممکنه یک کسی اتفاقا خودش یک گشایشی باشه، مثلا نمیدونم، هر کسی ممکنه یه جوری باشه. مثلا این که پدر مادرش باهاش حرف نزدن، این خیلی باهاش سخت بوده، مثلا این خیلی بهش سخت بوده. ضاقت علیهم الارض بما رحبت دیگه، یعنی به هر حال زیغ شد زندگی برشون، سخت شد، تنگ شد. این مفاد آیه بوده. به خاطر این حالا شما بدونید یا ندونید حالا شأن نزول چیه، چه فرق میکنه، اونا حرفشون اینه. ولی من خواستم بگم که نکنید خیلی راحت از کنار این قصه ما نمیتونیم بگذاریم، چون ما یه مباحث کلامی زیادی داریم که اصلا همشون رو مبتنی بر شأن نزول کردیم. حالا ممکنه بگیم اونجا متواتر اصلا از بحث خبر واحد کردن، ولی شأن نزول در این استدلال های کلامی ما دخیل لولا شأن نزول که ما نمیتونیم استدلال بکنیم. خب به هر حال خواستم بگم این یه بحث خیلی گسترده و مهمی است و نه تنها فقه کلام ما هم، کلام نقلی ما هم تحت پوشش قرار میده. حالا در ارتباط با شأن نزول من یه سرفصلی رو مطرح کردم، دیروز اینو مطرح کردم که به هر حال مورد مخصص میشه یا مورد مخصص نمیشه، که عموما اصولین میگن مورد مخصص نمیشه، ولی با وجود این در مقام استدلال گاهی از اوقات ببینیم یه جوری بحث میکنن که مورد مخصص میشه. یعنی مثلا دوباره برگردیم آیه ولایت، ما فقط طرح بحث میکنیم، اینا بحث علمیه، وقت شما از دست ما دلخور نشین، ما نتیجتا انشالله مؤمنیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. میکنید در ارتباط با این که آیا مورد مخصص میشه یا مورد مخصص نمیشه، اصولین چند تا حرف زدن، البته خیلی پراکنده و جزئی، یعنی شما الان از من آدرس بخواید من فقط میتونم به بعضی مثل اتخان سیوتی به شما آدرس بدم، یعنی تو اصول خودمونم خیلی باید بگردیم تا پیدا کنیم، من نتونستم اونقدر تتبع کنم. نکته اول اینه که خب مورد مخصص نمیشه. نکته دوم اینه که عمومیت مورد، عمومیت کلام و حکم باید شامل مورد بشه، یعنی نباید آیه نسبت به مورد خودش و شأن نزول خودش جوری باشه که شأن نزول خودش رو شامل نشه، که این میتونه این باشه که مورد موجب تعمیم میشه. یعنی به عبارت دیگه میگن مورد موجب تخصیص نمیشه، ولی لعلا موجب مورد تعمیم بشه، یا مورد سبب بشه که یه مخصصی رو ما نپذیریم. مثلا فرض کنید یه آیه عمومیت داره، یه دلیل معتبری اومده گفته که از تحت این آیه این چنین افرادی خارجن، و اگر اون افراد رو خارج کنیم دیگه آیه مورد خودش رو شامل نمیشه. این قاعده در میان اصولین پذیرفته شده است که آیه یا روایت باید مورد خودش رو شامل بشه، نمیشه آیه و روایت مورد خودش رو شامل نشه. پس در کنار این که گفتن مورد مخصص نمیشه، گفتن هیچ حکمی و هیچ دلیلی نمیتونه شامل موردش نشه. مثلا زراره یه سوالی کرده، امام فرمودن لا تنقض الیقین به شک، شما از لا تنقض الیقین به شک استصحاب فهمیدید، ولی سوال زراره قاعده مقتضی و مانع بوده. مثال دارم عرض میکنم، البته این شبهه شده، قاعده مقتضی و مانع بوده. میان خب لا تنقض الیقین به شک رو نباید یه جوری تفسیر کنی که او سوال زراره مورد خودش رو شامل نشه، باید حتما یه جوری باشه لا تنقض الیقین به شک که مورد خودش رو شامل بشه. درسته مورد مخصص نمیشه، ولی یه جوری هم نباید تفسیر بشه که شامل مورد نشه، که این هم عرض کردم دوباره دارم تکرار میکنم، هم نسبت به اینه که اگر یه لفظ عامی اومد حتما باید یه جوری تطبیق بشه و تفسیر بشه که به مورد باشه، و هم اگه مخصصی وارد شد اون مخصص نمیتونه مورد رو از ذیل این دلیل عام بیرونش کنه. خب اینا البته بازم جای کار داره، یعنی نکنید اینا رو باید بگردید تتبع کنید. گاهی وقتا آقایون در فقه به اینا اشاره کردن، من راستش فرصت تتبع نداشتم گشتم، ولی باید خیلی بگردیم چون کلید واژه هایی که چی میفهمه؟ احسن. خب فردا برام بفرستید تو گروه بذارید رفقا استفاده کنم. بسیار خوب. خب اینم یه نکته. یه بحث دیگه اینجا وجود داره، حسن رفقا که بخوام پایان نامه بنویسن سرنخای خوبی ما داریم بهشون. یه بحث خوبی که اینجا وجود داره اینه که شأن نزول نسبتش با سیاق چیه. اون حرفی که تقریبا علامه هم در دیروز از کلماتش این برمیمد، نکنید گاهی از اوقات سیاق آیه یه جوریست که با شأن نزول نمیسازه. فرض کنید آیه تطهیر سیاق آیه مال زنان پیغمبر، یه دفعه میگن این قسمتش مال اهل بیته و جاهای مختلف، حتی آیه اکمال دین دیگه بحث تحریم میته و دم و لحم خنزیر اینا، یه دفعه میگن این بحث ولایته. سخن اینه که رابطه سیاق و شأن نزول چیه. این بحث هم از اینجا ناشی میشه که اگر شأن نزول قرینه بر فهم مراده، سیاق هم قرینه بر فهم مراده. خب سیاق هم قرینه، یعنی وقتی این آیه در این سیاق اومده یعنی مال اینه، در این رابطه. خصوصا مثلا شما اگر در توالی آیات هم تشکیک بکنید، ولی در یه آیه که تشکیک نمی کنید سیاقو. خیلی از اونا که در توالی آیات نسبت به سیاق تردید کردن، یعنی گفتن این آیات معلوم نیست تو پشت سر هم باشه، یعنی سیاق نداره اصلا آیات، ولی اینکه یک آیه سیاق داره اینو تردید نکردن.
چرا نمیشه در این
تردید کرد؟ دلیلش چیه؟ سیاق دیگه
نکردن.
تردید نکردن یعنی اینکه مثلا نصف آیه الان نازل شده نصفش قبل، یا آیه که یک جا نازل شده نصف نصفه که نازل نشده. مثلا فرض کنید اونو که ما به عنوان آیه شناسایی کردیم اینطوری نبوده که این نصفش یه جای دیگه نازل شده، نصف دیگهش اینجا نازل شده، نصفش یه جای دیگه نازل شده.
خود پیغمبر شما گذاری آیات رو دادن دیگه، آیات آیه با آیه که دیگه از خود
پیغمبر. بله، یعنی این که این آیه یک آیه است اون یک آیه است. حالا به هر حال عرضم چی بود؟ عرضم این بود که اینم یه بحث دیگه است در شأن نزول، که اصلا سیاق و شأن نزول با هم چه رابطه‌ای داره. ولی حقیقتا من چون قرارم همینه که از کنار این بحثا بگذرم، فقط دارم گزارش میکنم برای شما بحثو.
این دو تا نصف ظاهر نیستن؟
شأن نزول و سیاق، یعنی شأن نزول نصف سیاق ظاهره.
بلاچه بپذیر ما اینها که تصریح دیگه، اون ظهور
تصریح بر شأن نزول، ولی تصریح بر
تصریح داره که این یا اهل بیت مثلا زنا نیستن، سیاق ظهور داشت در اینکه اونا زنا رو بگیره.
درست.
میخوام بگم این
خب این اول کلامه دیگه، این خودش محل خلافه، محل خلافه که اینا واقعا همونه یا این غیر از اینه. به هر حال آیات مختلفی در این زمینه وجود داره که شأن نزول با سیاق نمی سازه. بعضی میگن شأن نزول اینه، گاهی وقتا سیاق نمی، گاهی وقتا شأن نزول با تاریخ نزول نمی سازه. یعنی مثلا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. بعضی ها مدعیان این که ادعی میگن این در ارتباط با حضرت ابی طالبه با تاریخ نزول آیه نمیسازه، که خدا فرمود که پیغمبر حق نداره برای اطرافیان و نزدیکان خودش استغفار بکنه بعد از اینکه فهمید اینا مشرکن. ولی خب این سیاق و شأن نزول یه بحث مهمیه که کدوم مقدمه. حالا کلن دلالت سیاقی اقواس از دلالت شأن نزول از عفه، این بستگی داره که مثلا شأن نزول به تواتر باشه، سیاق به مثلا ظهور باشه. این دیگه بحثاییست که باید ذیل اینها صورت بگیره. خالصا فقط بگم که این بحث شأن نزول رو یه بحث ساده ای نه انگارید، فکر نکنید که خب حالا خیلی بحث مهمی نیست. خب ما در ارتباط با مسائل فقهی هم شأن نزول برامون مهمه. حالا من یه مثال بزنم و رد بشم، ولی خب مثال های زیادی داره شأن نزول. مثلا ولله المشرق و المغرب فعینما تولو فثم وجه الله ان الله واسع عنیم. خب یه شأن نزول اینه که عده‌ای از اصحاب پیغمبر در بیابانی بودن، شب تاریکی بود، نتونستن خلاصه قبله رو تشخیص بدن، نماز خوندن، افراد هم اونجا با هم اختلاف کردن، یکی گفت قبله این بره، یکی گفت قبله اون بره. بعد که اومدن پیش پیغمبر و گفتن اینطوری شده، پیغمبر فرمودن که آیه نازل شد ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. خب این آیه بر اساس این شأن نزول بر چی دلالت میکنه؟ اگر شما در جایی در زمانی بودید که براتون تشخیص قبله ممکن نبود، به هر طرف که نماز خوندید صحیح این نماز، این حکم فقهیه. خب لولا این شأن نزول ما از ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ممکن بود این حکمو استفاده نکنیم. چجوری استفاده نکنیم؟ ممکن بود اصلا مطلق استفاده کنیم، ببین خدا بوده فاینما تولوا فثم وجه الله، نه اینکه اونجایی که نتونی. این در حقیقت یه جوری شأن نزول داره خاص میکنه مورد آیه رو، و الا خدا که گفت فاینما تولوا فثم وجه الله. خب شأن نزول دیگه وجود داره که این در ارتباط با نماز نافله است و نماز بر دابه است و پیغمبر نماز نافله شون رو بر دابه هر جایی که خواستن خوندن. نکنید این شأن نزول ها در استنباط فقهی ما از آیه تأثیر گذاره. خب اون نماز واجب بود در فرضی که شما نتونید قبله رو پیدا کنید، این مال نماز مستحبه. خب به هر حال این آیه کدوم یکی رو میگه؟ لولا شأن نزول ما نمیتونستیم آیه رو تخصیص بدیم، خاصش کنیم نسبت به نماز نافله، چون فعینما تولو فسمه. خب عده از مفسرین هم خب میگن که ولله المشرق و المغرب فعینما تولو فسمه وجه الله، این آیه منسوخه. آیه ناسخش چیه؟ فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، اون ناسخ. خب حالا اشکال اون نظریه هم اینه که پیغمبر از اول قبله داشته، بیت المقدس بوده، اینطوری نبوده که از اول هم فعینما تولو فسمه وجه الله باشه بعد اومده باشه نسخ شده باشه. ولی به هر حال این شأن نزول در استفاده فقهی ما تأثیر گذاره، یعنی ما به لحاظ فقهی بگیم که خلاصه نماز واجبم اینطوری یا نماز واجبم اینطوری نیست. البته در ذیل این آیه گویا روایتی هم از شاید حضرت موسی بن جعفر داریم که ایشون میفرمان که خلاصه میپرسه مثلا در یک روز ابری من نتونستم تشخیص بدم قبله رو، بعد به یه طرفی نماز خوندم و بعد فهمیدم که غیر جهت قبله بوده. حضرت فرمودن که اگر وقت باقی است اعد، که مفهوم مخالفش این میشه که اگر وقت باقی نیست فلا تو اعد. زیل همین آیه ولله المشرق و المغرب بعضی از مفسرین آوردن که اونم باز یه جور دیگه به نماز واجب بود، یعنی شما نماز واجب باز یه تفصیلی غیر از این بود، یعنی تفصیل بین بقای وقت و عدم بقای وقته. یعنی همه اینها به هر حال یه جوری، البته این روایت شأن نزول نبود که حضرت نبودن شأن نزول اینه، ولی به هر حال یه روایتی بود که میتونست تخصیص بزنه باز اون شأن نزول رو و خواسترش کن. من میخوام بگم که حتی ما در آیات فقهی به شأن نزول نیاز داریم و شأن نزول میتونه عمومیت آیه رو تخصیص بزنه یا آیه رو برای ما تعمیم بده یا خاصش کنه نسبت به مورد خاصی دیگه. من اگه بخوام مثال بگم، خیلی مثال زیاد داریم تو این قصه موضوع، مثلا مثل ولایی اسن من المحیز من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن، یا آیات دیگه از این دست که ما خلاصه با شأن نزول حتی حکم فقهی این رو میتونیم بفهمیم و بگیم که حکم فقهیش چیه. خب یه نکته دیگه من در اون عرض قبلیم فراموش کردم بگم، یه استدراکی بکنم. در اون عرض قبلیم عرض کردم که به هر حال مورد مخصص نمیشه اما دلیل باید مورد خودش رو شامل بشه. یه تفصیل دیگه هم آقایون میگذارن بین اون مواردی که آیات قرآن در حقیقت اشاره به شخص خاص و فرد خاصه یا آیه به صورت عامه، که اگر آیه اشاره به شخص خاص باشه خب حتما ناظر به اونه، ولی اگر آیه عام باشه دیگه اون آیه عام رو میتونیم بگیم که سرایت میکنه به همگان. این هم استدراک از اون عرض گذشتمه. بله دیگه آیه وقتی که مثلا یه فرد خاص، خود مثلا سیوطی در الاتخان ذیل همون و سیجنب و هل اتخ الذی یؤتی میگه، خب الذی یعنی یه کسیست، پس این شامل همگان نمیشه، اون یک کس خاصی است که اون کس خاص اینطوری. ما در آیات قرآن داریم که خداوند متعال بدون این که به کسی اشاره کنه مثلا میگه و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اعظم، حالا اون من هم کیا بودن؟ و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق. با همین ابهام و اجمال مسئله رو خدا فهم چیم فهم؟ آره مثلا و علی الثلاثه، یعنی با همین ابهام و اجمال خداوند متعال میفهمن. خب ولی و
آیه رو سعی جنبه با هم یکم معنیش ابن دهتا که بد بود دیگه، نه نفخ دیگه برسته
نه دیگه، اون خرید همونی که اومد اون درخته رو از اون انصاریه خرید و بعد نه اسمشو نه ابن دهتا همون بود که خلاصه خرید و بعد چیز شد بعده. خریدار و فروشنده درست هست. حالا اون آیه بعدش یک کمی مشکله و مال عهدن انده هم من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. و مال عهدن انده هم من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. آره همین معنیشه کمی مشکله. آن اومن میگن که هیچ کس خلاصه نزد خدا یه حقی نداره که خدا بخواد پاداش بده. و مال احدن اندهوم نعمت تجزا بعد الا ابتغاء وجه رب العلا باز یعنی چی؟ حالا گفتید که متوجه نشدید بودم، شما حق داشت که نسبت به دعای بعد سوال میکردید. و مال احدن اندهوم بسیار خوب. خب من یکی دو مورد از سبب نزول ها بخونم، به هر حال فقهی، اعتقادی، تاریخی، شخصیت شناسی ما متعدد اسباب نزول داریم و خب بعضیش هم به اخبار آحاده که اسباب نزولش اینه. مثلا همین سبب نزول و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، گفتن که این عبدالله ابن نفیل بود، یعنی اسمش رو در روایت ما آوردن که کان منافقا و کان یقعد لرسول الله فیستمع کلامه و ینقله الی المنافقین و ینم علیه فنزل جبرئیل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان رجلا من المنافقین ینم علیک و ینقل حدیثک الی المنافقین فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من هو؟ فقال الرجل الاسود الکثیر شعر الراس ينظر بعینین کانهما قدران و ينطق بلسان الشیطان فدعاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاخبره فحلف انه لم يفعل فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد قبلت منك فلا تقعد فرجع الی اصحابه فقال ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله محمد اذن اخبره الله انی انم علیه و انقل اخباره فقبل و اخبرت انی لم افعل ذلك فقبل فانزل الله علی نبیه و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین ای یصدق الله فی ما یقول له و یصدق که فی ما تعتذر الیه فی الظاهر و لا یصدق که فی الباطن و قوله و یؤمن للمؤمنین یعنی المقرین بالایمان من غیر اعتقادن. من این روایت رو خوندم چون به این روایت ما در اصول به این آیه در اصول استناد میکنیم. کجای اصول استناد میکنیم؟ حجیت خبر واحد استناد میکنیم. خب اونم بر اساس شأن نزول استناد میکنیم، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. ولی این روایت چی میگه؟ میگه که اگر از ماحصلش این فهمیده میشه که اگر خبر واحد حجت باشه، خبر واحد عادل حجت نیست، خبر واحد حتی فاسق هم حجت. نه فی الظاهر دیگه، فی الظاهر بسه دیگه، مگه ما حجت خبر واحد که فی الباطن نیست، فی الظاهره. بعد حضرت میفهمن که یعنی المقرین این و یؤمنوا للمؤمنین، این که منافق بوده چجوری میگن یؤمنوا للمؤمنین؟ حداقل مؤمن در برابر منافقه، ولی این آیه مؤمن رو در برابر چی آورده؟ در برابر منافق نیورده. چون و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اعظم. یعنی وقتی روایت میگه که این آقای عبدالله ابن نفل منافقه، بعد سیل آیه میگه و یؤمنوا للمؤمنین، که مؤمن نبوده که منافق بوده دیگه. حضرت میفهمن یعنی المقرین بالایمان من غیر اعتقادن، پس بر منافق هم در قرآن لفظ مؤمن اطلاق شده است، اینجا لفظ مؤمن اطلاق شده. خب این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر اینه که خبر واحد هر مسلمانی حجته، چه منافق چه مؤمن. چون وقتی خدا خبر داد که این منافقه، دیگه تردیدی در نفاقش نبود، ولی همین که خودش گفت من راست میگم، پیغمبر تصدیقش کرد. حالا همه اینا بنابر اینه که من خواستم یه مثال اصولی هم بزنم، راستش فقهی، اصولی، اعتقادی، تاریخی. به هر حال
چند به سکوتی داشته
چی میفهمید؟
اوزان خیر دارد بریم کنه که اون تصدیق به تصدیقه که برم عمل کنیم، فقط بری که شما راست میگه، یعنی دروگو خطابش نکنیم که مرمین ظاهریه
همه اینو تو بحث حجیت خبر واحد در اصل دلالت این آیه تشکیک شده. من خواستم بگم اگر اون آیه رو ما داله بر حجیت خبر واحد بدانیم، به زمیمه شأن نزول دلالت میکنه که حجیت هر خبر مسلمی معتبر است. من نقش شأن نزول رو در استدلال میخوام بگم، ولی خب اون
اهمیت شأن نزول
چیم فهمه؟
تو اهمیتش که چقدر حکم تأثیر گذارن،
همین رو برای اهمیت دارم میخونم.
یعنی هر دو رو شأن نزول و سبب نزول رو یکسان میدونیم؟
ها، شأن نزول و سبب نزول دیگه. من تو دعوا نخواستم به تفصیل وارد بشم،
تفصیلش هم در یه نظرنهایی هم ندارید که حالا
باید بیش از این کار کنم، هنوز نمیتونم اصحاب نظر کنم. قوله ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا فانه كان سبب نزولها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان لا يرد احدا يساله شيئا عنده فجاءه رجل فساله فلم يحضره شيء فقال يكون ان شاء الله فقال يا رسول الله اعتني قميصك و کان علیه السلام لا یرد و احدن اما انده فعتاه و قمیسه فانزل الله ولا تجعل یدک مغلولتن الى اونقک فنهاه و ایبخل او یسرف و یقعد محصورا من السیاب فقال الصادق علیه السلام المحصور الاریان. حالا ما به این ذیل روایت در یه جای دیگه در تعاملات که حضرت واژگان قرآن رو اومدن تفسیر کردن، معنا کردن، اینو ما در یک مدل تعامل دیگه باز به این حدیث اشاره میکنیم که حضرت فرمودن فتق آدم ملومن محصورا، چون محصور به لحاظ لغت به معنی اوریان نیست، ولی حضرت فرمودن ملومن محصورا یعنی الاریان. خب این روایت در شأن نزوله. الان این بحث استنباط فقهی نبود اینجا که آوردم، ولی اینجا نشون میده که پیغمبر یه کاری کردن که مورد پسند خدا نبود. خدا از عملی که پیغمبر کرد نهیش کرد، گفت نه. فنها و ایب خلا و یسرف، حضرت عمل پیغمبر رو اسراف میدونن. این تبسط ها کلل بسته، پیغمبر تبسط ها کلل بست کردن.
اولا شأن نزول خطاب آیه به پیغمبره دیگه، بازم معلوم
ده. بله خطاب آیه به پیغمبره، ولی مثل ایا کعنی و اسم ایا جاره شاید باشه. ما از قرآن فهمیدیم که این حکم داشته، اما پیغمبر فعلی انجام داده که خدا نهیش کرده نفهمیدیم. از اینکه پیغمبر یه کاری کرده که خدا گفته همچی کاری نکن،
مهم برای ما اینه که خدا به پیغمبرش گفته نکن. حالا قبلش
نه، اینکه پیغمبر ما، من دارم یه بحث دیگه ای مطرح میکنم، اینکه پیغمبر ما یه کاری کرده که مورد رضایت پروردگار نبوده.
کار ما لباس شو پیغمبرم داده مهم نیست. آیه داره میگه دست خیلی بازه ده، خیلی هم نبنده،
درسته خیلی... ولی خب پیغمبرم شاید همینطور عمل میکرده، ولی اینکه پیغمبر غیر از این عمل میکرده و خدا نهیش کرده، یعنی پیغمبر یه عملی انجام میداده که مورد رضایت پروردگار نبوده، ولا تبسطها کل البسط بوده فتقد ملوما محسورا. بعد پیغمبر حالا یا به لحاظ روحی یا به لحاظ اخلاقی بعد ملوم میشده. اینه که دارم میخونم از روایت خودمون دیگه، فرمایش به حسب روایت حضرت صادقه که خب پس پیغمبرم یه کاری میکرده، خدا میگفته نه این کارو نکنش. خب الان که خدا ملامت کرد، نه ها هم نیب خب خدا درسته، ولی خدا هم گفت نکنی کارو، یعنی شاید ملامت. بله و حمله شاید ملامت هست،
شاید مثل لعله که با خون نفسی که از او با مثلا نه یه کار بدیه، ولی خب اینقدر مثلا مهربونی نه
معلوم
مردم
مهم نیست که ملامت،
نه مهم اینه که خدا نه کرد پیغمبرو. و الا نکنید فرض کنیم، ما نمیگیم فرض میکنیم فلان امام چند بار در زندگی تمام داراییشون رو تقسیم کردن با فقرا، صفر شدن، و خدا میفهمد ولا تبسط تا کل البسط که خلاف آیه قرآنه، و یطعمون الطعام علی حبه. ما میگیم سه روز اینا میلرزیدن، بچه ها از گرسنگی میلرزیدن، و فرض کنید حضرت امیر نون خودشونو دادن، سهم خودشونو، ولی سهم دوتا بچه رو چرا دادن؟ نه اشکال، ما داریم بحث علمی میکنیم، من میگم که نه نکنین محرم از اون ما رو نمید. اجازه بدید من عرضم اینه که خدا فرموده ولا تبسط ها کل البست، این کل بسته دیگه، پس ولا تبسط ها کل البست پیغمبرم این کار انجام بده، خدا نهیش میکنه لا تبسط ها کل البست، اون ولا خدا گفته ولا تبسط ها کل البست، این فضیلت نیست وقتی خدا گفته ولا تبسط ها. آه درست، همون بهتر، خدا هم نفر داری
مناسد. این
لولا
این روایت این نهی خود لا تبسد من فرقه
نهی لا تبسد مثل هر تکلیفی که خدا کرده، مثل هر نهی که خدا کرده، درسته؟ ولی اینکه پیغمبر یه کاری کرده بعد خدا نهیش کرده، این محل بحث ماست، یعنی خدا بیاد از عملی که پیغمبر انجام داده نهی کنه، پس پیغمبر یه کاری کرده که مرضی رضای خدا نبوده، یعنی خدا دوست نداشته حالا به هر دلیلی ولا تبسط ها کلن بست. خب روایت دیگه وقت که داریم ما، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب.